در توصیف تحولات منطقه غرب آسیا درست‌تر است. یک، حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت پایدار، راهبردی و تأمین کننده منافع ملی است. دو، مقامات جمهوری اسلامی ایران با سفرهای مکرر به کشورهای منطقه توانستند یک جبهه واحد منطقه‌ای علیه اسرائیل ایجاد کنند. سه، کاخ سفید امکان تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به نفع تل‌آویو را نخواهد داشت. و چهار، همه موارد. پاسخ مد نظرتون رو به 30900 بفرستید. خانم معصومه گلفشان از خرم‌آباد لرستان گفتن با سلام گزینه 4 رو انتخاب کردن. ایشون معمولا در بخش پیامکی برنامه شرکت میکنن که ازشون سپاسگزاریم. شماره من دنبال در واقع پیامک هایی که میگردم که کوتاه هم باشن. شماره 914-3058 آقای فرحپور از خلخال گزینه 4 رو انتخاب کردن و شماره آقای احمدی هستن که ننوشتن از کدام استان. آقای یا خانم احمدی گفتن با سلام، به نظر من وقت این است که با دشمن مردانه جنگید، باید مثل خودشان با آنها برخورد کنیم. حالا این هم نظر این شهروند عزیز هست و تعداد زیادی پیامک که بیشتر هم گزینه شماره 4 رو عزیزان انتخاب کردن. از عزیزانی که با این بخش همراهی میکنن سپاسگزارم. واقعا شنوندگان سرمایه های اصلی یک برنامه رادیویی و اصولا یک رسانه هستن که سپاسگزاریم. تعداد پیامک ها زیاده ولی ما زمانمون متاسفانه محدود، برخی رو هم در واقع به ضرورت و اون چی که زمان میگرده. مثلا الان آخرین پیامک از اصفهان به من آقای رضا جهاندار به دستم رسید که ایشون گفتن گزینه 4 درسته. آقای رضا جهاندار از اصفهان، آقای عباسی از مشهد گزینه 4 رو انتخاب کردن. خانم شجاعی از برنامه تشکر کردن و به همین ترتیب با همه از همه شما عزیزان من سپاسگزارم و بحثم رو در دقایق پایانی برنامه، البته 7-8 دقیقه فکر کنم زمان داریم، با آقای پارسا خصال میخوام بحث رو ادامه بدم. بیشتر بپردازیم به آقای دکتر آینده. یعنی به هر حال باید یادمون باشه که یه وقتایی تو اون جنگ شناختی دشمن میخواد شما رو به یه جایی ببره که آقا اینجا دیگه باید تو این یک هفته یا تو این یک ماه باید کار رو یک سره بکنی، در حالی که خود این ممکنه یک فریب باشه. مقام معظم رهبری فرمودن که واکنش های ما غریبه به مضمون، نه درش تعلل خواهد بود و نه شتاب زدگی. این نوعی فرهیختگی رو نشان میده، نوعی دانایی در تحولات سیاسی. کشور ایران کشور بزرگیه، ما در دنیا صاحب جایگاهیم، قاعدتا سیاست ورزی چنین کشوری هم آقای دکتر حساسیت های خاص خودش رو داره و این باید در بدنه اجتماعی هم به نظر تسری پیدا بکنه. شما نظرتون چیه؟ در این مقطع بهترین روش و روش حرکت و تصمیم گیری چه خواهد بود؟
بله، یک مسئله رو یکی از وزرای امور خارجه که از کشورهای عربی میزد در مورد سیاست ایران و میگفت که سیاست ایران رو من سیاست پسته مینامم. بعد خودش تعریف میکرد، میگفت وقتی ما میومدیم برای سفر به ایران، خب به رسم میزبانی یک کاسه پسته رو جلوی ما میذاشتن و یک کاسه هم جلوی وزیر خارجه ایران. و خب چون ما خیلی استفاده نمی کردیم و نداشتیم و اینها، در عرض 5 دقیقه تا 10 دقیقه پسته ها تموم می شد. بعد نگاه می کردیم میدیدیم وزیر خارجه ایران مثلا پسته اول رو خورده. این برداشتش این بود، می گفت ایران در سیاست به خصوص سیاست خارجه هم همینقدر صبر و تأمل داره و حالا مثلا در مقابل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شتاب زده عمل می کنن. همین که از آقا فرمودن ما نه تعلل میکنیم نه شتاب زده عمل میکنیم، نه فقط در عملیات وعده صادق یا حمایت نظامی، بلکه در بعد سیاسی هم هست. خب میدونید که حزب الله لبنان شرایط سیاسی سختی هم در لبنان داره. خیلی از گروه هایی که به غرب و آمریکا نزدیکن، جریان 14 مارس و غیره، حتی بعضی از متاسفانه جریان های شیعی در لبنان علاقمندن که حزب الله نه در بعد نظامی بلکه در عرصه سیاسی از جریان تأثیرگذاری در لبنان خارج بشه. خب حمایت های جمهوری اسلامی در این برهه یکی از اهدافی که میشه گفت هدف بلند مدت باشه. به هر حال این جنگ تموم میشه.
بله.
اما یکی از اهداف بلند مدت و راهبردی جمهوری اسلامی پایدار ماندن مقاومت و نماد اون حزب الله در لبنان هست.
زیر ساختهایی که در این چند دهه شکل گرفت.
ساخته شده. بله. که ما هم شاهد بودیم که با توجه به اینکه حرف و حدیث‌ها در مورد جانشینی شهید سید حسن نصرالله زیاد بود، شخصیتی که معقول بود و شخصیتی که مورد قبول و مقبول گروه های سیاسی در لبنان بود، یعنی شیخ نعیم قاسم، انتخاب شد. و اینها نشون میده که نگاه محور مقاومت نه به امروز و فردا و یک ماه آینده، بلکه به سالهای آینده، بازسازی در لبنان و سوریه. حتی در محور صحبت‌های وزیر دفاع عنوان شده بود که پاکسازی سوریه از قدرت‌های فرامنطقه‌ای.
بله.
یعنی ما نه تنها به پایان این جنگ و رژیم صهیونیستی فکر می‌کنیم، بلکه همونطوری که بعد از شهادت سردار سلیمانی عزیز هم گفته شد، به اخراج ایالات متحده در بلند مدت، البته
از منطقه
فکر می‌کنیم و این سیاست راهبردی و طولانی مدت.
بله.
جمهوری.
خیلی ممنونم آقای دکتر پارسا خصال. تحلیل آقای دکتر امیرگان رو هم بشنویم. آقای دکتر، منطقه خاورمیانه به هر حال به لحاظ تاریخی مستعد حتی شکلگیری جریاناتی مثل داعش و گروه‌های طالبان و اینا هست و بوده و بنابراین حساسیت‌های بالایی داره. بنابراین اینجا منطقه است که جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه در اینجا میخوان زندگی بکنن و زیست سیاسی داشته باشن. چقدر حساسیت داره تعاملات دیپلماسی در این حال قدرت نظامی و تحرکات میدانی؟
بله، همینطوری که اشاره شد، عرصه سیاست، عرصه دیپلماسی، یک عرصه واقعا صفحه شطرنج خیلی پیچیده است که انسانهای ورزیده‌ای باید این مهره ها رو تحرک بدن. و همونطوری که ما میبینیم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عالی ترین سطوح واقعا تدبیر سیاسی میشه و دولت به عنوان مجری سیاست های خارجی نظام عمل میکنه و ما یک اتحادی رو در قوای داخلی کشور میبینیم که در بلند مدت هم نگاه بکنیم، همیشه خط عمل کرده خارجی ایران یک نظم هماهنگی رو ما شاهد هستیم. از سالهای متعدد، دولتهای متعدد، همیشه اون خطی که برونداد نگاه سیاسی داخلی کشور بوده در سیاست خارجی یک خط هماهنگ بوده. این صحنه پیچیده‌ایه. جمهوری اسلامی ایران یک بازیگر اصلی همیشه بوده و خواهد بود، چون این صفحه‌ای که در روزگار می‌بینیم صفحه زندگی تاریخی مردمان ایران بوده، مردمان این منطقه بوده. غربی‌ها این قده سرطانی که ایجاد کردن در این منطقه برای اینکه حفظ منافعشون رو انجام بدن، برای اینکه شاید بدهی به او داشتن و باید پاس می‌کردن، نمیتونن محصول اون رو از منافع مردم این منطقه برداشت بکنن. ما اگر می‌بینیم جمهوری اسلامی ایران نقش بازی می‌کنه، به جهت اول حفظ منافع مردم خود کشور ماست، دوم به جهت واقعا نگاه‌های اعتقادی. من چند روز پیش قربانی ماشینی سوار شدم، آقای راننده‌ای گفتش که واقعا چی میخواد بشه با این همه جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد در این یک سال، آینده محور مقاومت و این کشورها چیه؟ من همونجا واقعا فکر کردم و عرض کردم به اون برادر عزیزمون که اسرائیل و امریکا بعد از این اتفاقات تازه باید بیان اون هزینه‌هایی که کردن، هزینه فایدهش رو نگاه بکنن که هیچ فایده‌ای نداشته براشون. با موجی از مخالفت‌ها، همون جوری که اشاره شد، ما سال‌های گذشته در جشنواره‌های فرهنگی ورزشی نمی‌دیدیم که این چنین حامی مردم فلسطین باشن. الان در معتبرترین جشنواره‌های فیلم، ورزشی، هنری، ما می‌بینیم که رژیم صهیونیستی منفور واقعاً و مردم فلسطین رو همگان تشویق می‌کنن مقاومتشون رو. از همین جهت من می‌خوام بگم که بعد از این اتفاقات که فروکش بکنه، محور مقاومت ایستاده‌تر و با قدرت بیشتر انشالله ادامه مسیر خواهد داد. این خرابی ها جبران خواهد شد، مردم به زندگی عادیشون باز خواهند گشت. به خاطر اینکه اینها ریشه در اعتقاد، ریشه در دفاع از وطن، ریشه در دفاع از فکر و نگاه و فرهنگشونه و ملتی که طعم ایستادگی، ملتی که طعم استقامت رو بچشه هیچ وقت زیر بار ذلت نمیره. ما امیدواریم واقعا محور مقاومت خیلی زنده تر از قبل جلو خواهد رفت و رژیم اسرائیل بعد از این اتفاقات تازه باید بیاد دوباره اون مسائل داخلی و اون مخالفتایی که از سالهای قبل بود رو پاسخگویی داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای امیرگان، ازتون تشکر میکنم. به لحظات پایانی برنامه بحث روز رسیدیم. از آقای دکتر پارسا خصال، مهمان عزیز دیگر برنامه، هم تشکر میکنم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو تو این لحظات پایانی براتون میخونم. سوال این بود که کدام گزینه در توصیف تحولات منطقه درست تر است؟ یک، حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت پایدار و تامین کننده منافع ملی است. دو، مقامات جمهوری اسلامی ایران در سفرهای مکرر به کشورهای منطقه توانستند یک جبهه واحد علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنند. سه، کاخ سفید امکان تغییر موازنه قدرت به نفع تل آویو را نخواهد داشت. و گزینه چهار هم همه موارد هست. شما برنامه بحث روز رو شنیدید. من از عوامل برنامه هم تشکر میکنم، سرکار خانم فاطمه ربانی و سایر عزیزان که در این برنامه به ما کمک کردن، خانم خلصه در صدا برداری و سایر عزیزان. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. خداوند یار و نگهدارتون باد.
وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتونه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هر چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایوش هستو ایوش نیو خدوکو زودنیا.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. هر شخص، هر خانواده، هر قوم و هر ملت قصه خودشونو دارن و این قصه ها روایت فراز و فرود تاریخ زندگی بشره. قصه ما قصه پیرمردیه که وارث آخرین گویش از یه زبان باستانیه، آخرین پنجره رو به تاریخ باستان.
کردم در زون کسابات شده برم و با حمله زون کسابات شده برم واسه حمله شیره، همه شیره من موندم، من دشونم هیچ نموندن.
پدرم و پدر بزرگم به این زبان حرف می زدند، اونا رفتن، الان تنها کسی که مونده منم. اگه منم برم همه چیز رو با خودم می برم و دیگه چیزی از این زبان نمی مونده.
در کتاب نگاهی به تاریخ مرند، تألیف میر هدایت سید مرندی، به بخشی برخوردم که مربوط به زبان باستانی مرند بود که تو روستاهای هرزند و جلینقیه تکلم میشه و متفاوت از ترکی رایج منطقه و فارسی امروزیه. سری به روستای جلینقیه زدم. متوجه شدم فقط یه نفر بود که به زبان تاتی صحبت میکرد. آقای عبدالعلی ادبی.
دادم من امتیام. آتام من امتیام. انا وسه هیچ چیزی همه شعریه. دادم خیلی خیلی یارم بودم. انا ابی یادگار چینیه. من اصلا ایمو نشرم. من یونجم من فقط پرتغال میشم. مورا ببن نمارم. وسه سیوت من دیو بیرسن.
پدر و مادرم به من یاد دادن. مادرم خیلی وقتی که مرده و یادگاریم ازش ندارم. من جایی نرفتم، فقط اینجا موندم. حالا شما بپرسید تا من براتون بگم.
برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد زبان تاتی و مناطقی که به این زبان تکلم می‌کردند کسب کنیم، سراغ گرفتیم از دکتر اصغری، زبانشناس و محقق زبان تاتی، گویش کلاسری.
تات یک کلمه ترکی است. تات در واقع یعنی شهرنشین، اما اونی که در آثار فارسی زبانان ذکر شده به عنوان مرد باسواد دارای کتاب مطرح است. ترکان بر سرزمین‌هایی که حکومت می‌کردند از جمله ایرانی‌ها به اونها تات گفتند. اما اینکه تاتی در آذربایجان از چه زمانی شروع شده، تاریخ نویسانی که در گذشته بودند همه اینها به این زبان اشاره کردند که این زبان تاتی در مناطقی از ایران مخصوصاً آذربایجان بوده، در استان اردبیلان، قسمت‌های جنوبی خلخال و در بخش‌هایی از قزوین و تاکستان و زنجان و همدان و عراق هم هستند. مارکوارت، ایرانشناس معروف آلمانی، در کتاب ایران شهر است که در اونجا ارتباطی دیده بین زبان پهلوی اشکانی و زبان قدیم آذربایجان و معتقده که این زبان تحول یافته زبان مادی و دارای ریشه آریایی است که آن را فارسی، پهلوی، آذربی و آذری گفتند بهش.
بمیتن بیرمیش من شیرانه بیرمیش من جدیدیم و بیرمیش هست.
یاد میدم، من رفتنیم، بیا بیا و یاد بگیر.
زبانشناسا بعد از تحقیق و بررسی متوجه شدند که زبان تاتی ارتباط مستقیمی با زبانهای باستانی مثل پهلوی و اوستایی داره.
گویش های از یک زبان مشترک هستند و حتی ساختار دستوریشون هم در بیشتر موارد چون نشأت گرفته از فارسی باستان، مخصوصا در اون بخش متمم ها ما معمولا حرف اضافه دوم داریم. به عبارت دیگر در سبک خراسانی ما عبارت هایی رو میبینیم حرف اضافه رو بعد از متمم آورده، هم قبل هم بعد. این در فارسی باستان بوده که حرف اضافه بعد از متمم ذکر میشده. در همین زبان ها حرف اضافه ها رو شما بعد از متمم ها میبینید. مثال میگه یک لیوان آب به من بده، من رو به من لیوانی بده. جالبه که در همین بخش یه بحثی بود به نام ارگاتیف. ارگاتیف در فارسی پهلوی ساسانی هم دیده میشه، پهلوی اشکانی هم دیده میشه، قبل از اون هم ظاهرا در اوستایی هم بوده. اساساً فعل با نهاد مطابقت میکنه، با فاعل مطابقت میکنه، اما در ارگاتیف با مفعول مطابقت میکنه که این دقیقاً در زبان تاتی کلاسوری دیده شده. مثال پهلوی میگه که من مردان را دیدم. من مردان دیدند. این پهلویشه. دیدند جمع هست در پهلوی، با مردان مطابقت کرده نه با من. جالبه که در تاتی کلاسوری فعل با مطابقت و شناسه را به آخر مفعول اضافه میکنن. مثال من اویم هاردیند، من آنها را خوردم، یا تو آنها را خوردی، تی اویر هاردیند. دقیقا فعل ها با مفعول ها مطابقت میکنن. هاردیند مشخصه که جمع هست. این زبان چون از یک ریشه در واقع بودند، در قسمت های مختلف آذربایجان از نظر ساختار دستوری و ذخیره زبانی به عبارت دیگر حوزه واژگان با همدیگه ارتباط دارند.
ما اینیم اماره
که
ته اینیش اماره
از
اینا اماره
امین
امین اینمون اماره
شمین
شمین اینی اماره
اوه
اینین اماره.
در بخش لغت ارتباط هایی که مثلا ما میتونیم ببینیم، مثال در تاتی کلاسور به دختر ما میگیم کینه، همونو کنی کینی در اوستایی هست، از یک ریشه هستن. یا مثال در تاتی ما به مرد میگیم مرد، همون در اوستایی مرتا، این ریشه یکسان هست.
دیگه چی بگم؟ این حرفی بود که مرد باستانی قصه ما هی از ما سوال میکرد.
وقتی که با یک زبان برخورد میکنیم، طبیعتاً این زبان به عنوان یک هویت فرهنگی برای جامعه مطرح است. جامعه هم در قسمت‌های مختلف دارای فرهنگ‌های متفاوت می‌تونه باشه. لذا اگر ما بتونیم این زبان‌ها، این گویش‌ها، این لهجه‌ها را حفظ بکنیم، نشان می‌دهیم برای آیندگان که دارای چه فرهنگ غنی در درون یک کشور بوده‌ایم.
من تاتم، من از مادم، که من فرزند ایرانم، زبانی خوش به لب دارم، که من عاشق به ایرانم.
تاریخ کجاست؟ تو موزه ها؟ لابلای صفحات کتب خطی یا روی لوحه های سنگی؟ یا شاید همین حوالی، تو همین روستایی که از کنارش رد میشیم و کسایی مثل آقای ادبی نقطه پایانی قصه تاریخ باستان هستند. قهرمان قصه ما اسطوره نیست، پادشاه شرق و غرب هم نیست. قهرمان قصه ما پیرمردیه با دستای پینه بسته و پیشونی خط خورده و کلام گرم و صمیمی. پیرمرد قصه ما خود تاریخه و شاید این قصه هنوز هم جایی دیگه ادامه داره.
ویرمانده اوه که بودم یکننم داستش اوه که نسرم رو و دیمم رو و من اوه ماس کاده و اوه که امچلن چکزوره من ده چوه برانده بنشته و باوته من رو نقل بود از نقل باوته.
یادم میاد وقتی که کوچیک بودم، مادر بزرگم دستش رو رو سر و صورتم میکشید و میگفت این چه پسر خوبیه. منم جلوش مینشستم و میگفتم برام قصه بگو، اونم برام با همین زبان قصه میگفت. یکی بود یکی نبود.
تهوره حقیقت اولین نشست مجموعه بین المللی رسانه های آزاد ارامین جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه، یادبود 211 شهید خبرنگار در جنگ غزه و 1600 حمله علیه خبرنگاران و تخریب 75 مرکز رسانه ای توسط رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر. تهران 28 آبان 1403 مجموعه بین المللی رسانه‌های آزاد.
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساختیم از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسپاه. سیمان سبزوار، کیفیت ماندگار.
گلدن لوکس، تولید کننده انواع لوازم خانگی. گلدن لوکس مجهز به فناوری روز، دارای نشان استاندارد ملی ایران. شماره تماس 041-3245-3392. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، نرسیده به پلیس راه. گلدن لوکس، آرامشی برای یک عمر.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
رادیو ایران،
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کجا بران خیزد، فریاد انسان ها کجا جان خیزد. اعلام طوفان ها کجا هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
این که در این پیروزی بزرگی که نصیب ایران شده است و به حمدالله قدم‌های آخر را طی می‌کند و دشمنان اسلام و میهن شما نفس‌های آخر را می‌کشند، می‌بینید که قدرت‌های بزرگ به وحشت افتادند و گاهی ما را تهدید می‌کنند، شما را تهدید می‌کنند و گاهی منطقه را بر ضد ما و ملت ما و شما می‌خواهند بسیج کنند. برای این است که اونها از این قدرت اسلامی و از این وحدتی که در ایران پیدا شده است و انسجامی که در تمام گروه های این ملت پیدا شده است خوف دارند. بالاتر ارگانی که هدف جنایتکاران است، قضیه نفت است و قضیه کارمندان و کارفرمایان نفت است. شما باید توجه بکنید که حفظ این کشور و حفظ اسلام در این ناحیه بسته به تعهد شما به اسلام و میهن خودتان است و جنایتکاران و منافقان و منحرفان حیله‌ای که دارند در رأس همه حیله‌ها نفوذ در بین شماست و منحرف کردن شماها در رأس برنامه‌های آنهاست و من امید این را دارم که شما همونطور که تاکنون در مقابل همه ایستاده اید و کارمندان و کارفرمایان و تمام اشخاصی که در این محلی که شریان حیات یک ملت است به کار ادامه می دهید، از حیله های اینها غافل نباشید. بدانید که هر روزی که در بین شما دیلگران و افسون سازان و ساهران آمدند و خواستند یک مطلبی ایجاد کنند، یک خلافی ایجاد کنند، بدانید اون روز است که میخواهند شما را تحت سیطره دشمنان اسلام قرار بدهند.